دزدی دستگیر شده، دوبارم به جرم چاقو کشی زندانی شده. میگن چاقو کش خیلی ماهری هم هست. این پسر واقعا آخرشه، خیلی سر به راه و مظلوم.
از 5 سالگی پدرش هر روز کتکش میزده با مشت و لگد.
منم بودم میزدم، بچه‌ای مثل این.
شما فکر نمیکنی تمام این اتفاقات میتونه انگیزه یه قتل باشه؟
نمیدونم، به هر حال میتونه باعث خشم پنهان یک نوجوان باشه.
بله درست، جوانای این دور زمونه همه همینن، تمام وجودشون پر از نفرته، اصلا هم تربیت پذیر نیستن. من به پدرم میگفتم آقا، امروز دیگه کسی پدرشو آقا صدا نمیزنه.
شاید پدرام علاقه نداشته باشن آقا صداشون بزنه.
خب بله، من خودم یکیشو دارم، الان 22 سالشه. وقتی 9 ساله بود با یکی دعوا شد، از ترس فرار کرد، من فرارشو دیدم، از خجالت آب شدم، کم مونده بود بالا بیارم. بهش گفتم هر طور شده ازت یه مرد میسازم یا داغونت میکنم، هر طور شده. سرانجام ازش یه مرد ساختم. وقتی 16 سالش بود با من درگیر شد، با مش زد تو فکم. پسر بزرگی شده بود و الان 2 سال میشه که من اون اصلا ندیدم. بچه ها همه همینطورند، بیشرفن، بیشرم، بیشعور. تمام عمرتو میذاری براشون و بخونا. بهتره بریم سر اصل مطلب.
آقایون، به نظرم از موضوع پرت شدیم، کاملا پرت شدیم. قبول دارم که این پسر توی خانواده یزن پاشیده در محله فقیر نشین بزرگ شده. خب کاری از دست ما ساخته نیست، ما باید تصمیم بگیریم که آیا در این پرونده گناهکار یا بیگناه. نه اینکه بشینیم در مورد اینکه چطور بزرگ شده بحث کنیم.
موافقم.
خب اون توی محله پس به دنیا اومده، این محلات محل رشد انواع جنایتکاراست. هممون خوب میدونیم که بچهای محلات پس انگل‌های جامعه هستن. نظر من اینه که
با این حرف دیتر... کاملا موافقم آقای چهار. بچه‌ای که تو این محلات بزرگ شدن آشغالای بیش نیستن، حالم از همه‌شون به هم می‌خوره، نفرت انگیزن.
سبون سکان، منم تو یکی از همین محلهای پس بزرگ شدم، تو زمینی بازی کردم که بر از آشغال بود.
آقایون
شاید من روز بوی آشغال میدم. آره
آقایون، برای من هدایی بدم. آقایون خواهش میکنم گوش کنی، خواهش میکنم. دوست عزیز، منظورش تو نبودی، اینقدر حساس
نباش.
خیلی خوب، بهتره جر و بحثو بذاریم کنار، فقط داریم وقت خودمونو تلف میکنیم. آقای شماره 8، نوبت شماست.
فکر نکنم نوبت من باشه، انگاری شما میخواستین منو قانع کنی. مگه قرارمون همین نبود؟
کاملا درسته.
ببخشید، کاملا فراموش کرده بودم.
چه فرقی داره، خود شما رو اینجا نگه داشته، بهتره ببینیم حرف حسابش چیه.
یه لحظه اجازه بده، قرارمون اینطوری بود، به نظر من همینطوری ادامه بدیم خیلی بهتره.
بس دیگه آقای سخنگو، میشه بچه بازی رو بذاری کنار؟
من بچه بازی در میارم؟ من فقط میخوام مسئولیتمو درست انجام بدم. باشه، از این به بعد من میشینم کنار، شما مسئول جلسه باشید.
باشه، مال خودش. حالا چرا به خودت گرفتی؟ زیاد به خودت فشار نیار، من فقط میخوام معطل نشم.
تو نمیخواد من بگی چیکار کنم. بیا میخوای بشین سر جای من.
عجب بابا، این دیگه چی میگه؟
فکر کردی کار ساده ایه؟
البته خیلی هم کار سختی نیست.
خیلی خوب، پس بفرما امتحان کن، بیا بشین جای من.
نه 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 نه، هیچ کس نمیخواد جای شما رو بگیره، شما اصلا برای این کار ساخته شدین.
آره آره، کار درسته، عالیه. رفیق همونجا بمون و امر و نهی کن.
بسیار خوب، جناب آقای شماره 8، شما نمیخواین حرفی بزنین؟
خب اگه دوست دارید بدونید که من در مورد این پرونده چی فکر میکنم، موردی نداره، هر کاری دلتون میخواد بکنید. من هم چیز خاصی برای گفتن ندارم، همونقدر میدونم که شماها میدونین. طبق گفته های شهود پسر گناهکار به نظر میاد، شایدم باشه. 6 روز پیاپی توی دادگاه بودم و به تمام شواهد و مدارک اشراف دارم، همه در مورد همه چیز خیلی مطمئن بودن. راستش کم کم یه احساس خاصی در مورد این پرونده بهم دست داد، هیچ کس نمیتونه اینقدر مطمئن باشه. کلی سوال داشتم که میخواستم بپرسم، البته شاید بیمعنی به نظر میومدن. یه احساسی به من میگه که وکیل متهم نتونست خوب از شهود بازپرسی کنه، از کنار خیلی از جزئیات گذشت، جزئیات خیلی کوچولو.
مثلا چه جزئیاتی؟ گوش کن، وقتی وکلا سوالی نمی کنند به این معنیه که جوابشون میدونن.
دیگه چرا بپرسن؟
امکانش هست که یه وکیلم کاملا احمق باشه، مگه نه؟ منظورم اینه که محتمله.
منظورتون اینه برادر خانم من احمق؟
من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم ایشون برادر خانم شما بودن. من سعی کردم خودم رو جای پسره بذارم. اولین کار این بود که تقاضای یه وکیل دیگه میکردم. میخوام بگم اگه قرار بود در مورد جونم تصمیم گرفته بشه، دوست داشتم وکیلم شهود طرف مقابل رو تیکه پاره کنه. یا حداقل برای این کار تلاش کنه. توجه کنین، این پرونده فقط یه شاهد عینی داره. یکیشون میگه که صدای افتادن جسد رو شنیده و بعد پسره رو در حال فرار دیده. یه سری شواهد غیر مستقیم هم هست جدا از همه اینا. اتهام قتل فقط بر اساس این دو شاهد شکل گرفته. خب فرض کنین دارن اشتباه میکنن.
ببخشید، منظورتون از این که فرض کنیم اشتباه میکنن چیه؟ پس شاهد به چه دردی میخوره؟
امکان داره اشتباه کرده باشن.
چی میخواین بگیم؟ اونا همشون قسم خوردن.
اونا هم آدم هن، آدم هم اشتباه میکنن. حالا امکان داره اشتباه کرده باشن؟
خب نه، فکر نکنم.
از کجا مطمئنی؟
بی خیال، هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه، ریاضی که نیست.
درسته، نیست.
خب بهتره بریم سر اصل مطلب. چاقوی زامنداری که تو سینه مقتول فرو رفته بود چی؟
سب کن، هنوز یه تعدادی حرف نزدن، بهتر نیست به ترتیب حرف بزنی؟
نوبت اونا میشه. میشه یه لحظه ساکت باشی تو؟ در مورد این چاقو که قاتل بیگناه اقرار کرد همون شب از یه مغازه خریده، چی داری بگی؟
من چی دارم بگم؟ بهتره در موردش بحث کنیم. اول بیاریمش اینجا و یه نگاهی بهش بندازیم. من میخوام یه بار دیگه ببینمش. سخنگوی عزیز،
ما میدونیم چه شکلیه. چرا باید اونو ببینیم؟
اعضای هیئت منصفه حق دارن مدرک رو ببینن. اون چاقوی متهمو بیارید اینجا لطفاً.
بله بله.
متشکرم. بسیار خوب، اینم چاقو.
مثلا تو میخوای از چاقو چی بفهمی؟
ظاهرا شما اول خودت مسئله چاقو رو پیش کشیدی.
من میگم بهتره که حقایق رو یه بار دیگه مرور کنیم. یک، پسره میگه که ساعت 8 شب خونه رو ترک کرده، البته بعد از اینکه از پدر سیلی خورده.
نه نه، اون نگفت سیلی، اون گفت مشت.
بله گفت.
بین سیلی و مشت خیلی فرقه.
باشه آقا، بعد از اینکه از پدرش مشت خورده. دو، اون مستقیم به یه سمساری رفته و همونجا یکی از همون چاقوهای زامندار رو خریده. اون یه چاقوی زامندار معمولی نبوده، دسته چاقو دارای کندکاری‌های غیر معمول بوده. صاحب سمساری که اونو فروخته میگه فقط یه دونه از این چاقو داشته. سه، ساعت 8:45 دقیقه چند تا از دوستاشو میبینه. درست میگم یا نه؟
بله کاملا درست.
کاملا درست. یه ساعت با دوستاش حرف میزنه، ساعت 9:45 دقیقه اونجا رو ترک میکنه. البته تو همون یه ساعت دوستاش چاقو رو میبینن. چهار، دوستاش آلت قتل تو دادگاه همون چاقو رو شناسایی کردن. پنج، پسر ساعت 10 شب میرسه خونه. این همون نقطه‌ای که اعترافات پسره با داستانی که قانون باور داره کم کم اختلاف پیدا میکنه. پسره میگه که ساعت 11:30 شب رفته به سینما و ساعت 3:10 صبح برگشته خونه، دید پدرش مرده و خودش رو مظلوم به قتل دیده. همچنین میگه که دو بازرس پلیس از پله‌های آپارتمان پرتش کردن پایین. حالا چه بلایی سر چاقوی زامندار اومده؟
خب
خودش میگه که در راه رفتن به سینما از سوراخ جیبش افتاده. یه وقتی بین ساعت 11 شب و 3:10 صبح اون میگه که از اون به بعد چاقو رو ندیده. به نظر من همه اینا رو خودش ساخته.
بله
کاملا معلومه که اون شب پسر اصلا به سینما نرفته.
بله.
هیچ کدوم از ساکنین آپارتمان ندیدن که ساعت 11:30 شب بره بیرون. هیچ کدوم از آدمایی که اون شب سینما بودن هم ندیدنش. حتی نتونست اسم فیلمی که دیده بوده رو به خاطر بیاره. اتفاقی که افتاده اینه، پسر خونه مونده با پدرش دعوا شده، اون کشته و 10 دقیقه بعد از نیمه شب خونه رو ترک کرده. حتی اثر انگشت روی دسته چاقو رو پاک کرده. حالا تو میخوای بگی که چاقو واقعا از جیب پسر افتاده و یکی اون رو پیدا کرده رفته به خونه پسره و برای آزمایش میزان بلندگی چاقو زده پدرش رو کشته؟
نه. من میگم این احتمال وجود داره که پسر چاقوشو گم کرده و یکی دیگه با چاقوی مشابه پدرشو کشته. امکان داره.
به این چاقوی نگاهی بنداز. این چاقو خیلی کمیابه. من به عمرم یه چاقو مثل این دیدم. صاحب سمساری هم که خودش اینو به پسر فروخته همینو گفته. حالا میخوای بگی این یه چاقوی دیگه است؟
من فقط میگم که احتمالش وجود داره.
و من میگم احتمالش وجود نداره.
پس بهتره به این چاقو هم دقت کنین. ببینین درست مثل همان. دو چاقو کاملا مشابه.
این چاقو دیگه از کجا پیدا شد؟
درست مثل همان.
از کجا آوردیش؟
دیشب برای هواخوری رفتم بیرون، با خودم گفتم برم به محله پسره. اینو از یه حراجی 2 بلوک پایین تر از خونه پسره خریدم به قیمت 6 دلار.
آقای محترم، خرید و فروش چاقوهای زامندار خلاف قانونه.
تو فکر میکنی کجا زندگی میکنی؟ اینجا آمریکاست. حالا فرض کن من قانون رو زیر پا گذاشتم.
حالا بگو ببینم این اصلا چی رو ثابت میکنه؟ گیریم 10 تا چاقو مثل این وجود داشته باشه.
پس وجود داره.
چه چی؟ تو یه چاقو مثل اینو پیدا کردی؟ خب چی شده؟ بزرگترین کشف قرن یه چیز دیگر رو انجام دادی؟ میخوای ما باور کنیم که یکی دیگه اونو کشته؟ احتمالش 1 در میلیونه.
پس احتمال داره.
احتمالش خیلی کمه.
کمه ولی احتمال داره.
میدونید خیلی جالبی که اون تونسته یه چاقو دقیقا مثل مال پسره پیدا
کنه. کجاش جالبه؟
بله. من نمیدونم ولی به نظرم خیلی جالبه.
هنوز 11 نفر اینجان که اونو گناهکار میدونن. فکر کردی میتونی کاری بکنی؟ تو نمیتونی نظر کسی رو برگردونی. اگه میخوای سماجت کنی اون هیئت منصفه رو معلق نگه داری، چرا معطلی؟ یه هیئت منصفه دیگه تشکیل میدن و اونا مثل روز روشن پسره رو میفرستن رو صندلی الکتریکی.
بله حق با توه.
خب میخوای چیکار کنی ها؟
میتونیم تا شب اینجا باشیم. یه شب که 1000 شب نمیشه. جون یه آدم مطرحه.
خدای من باشه. راستی چرا اینجا زندگی نکنی؟ بهتره بگیم برامون قابلمون مایتابه بفرستن، ما هم راحت و آسوده تا آخر عمرمون اینجا بخوریم و بپاشیم.
به نظر من آدم نباید همه چیو به شوخی بگیره.
درست میخوای من چی کار کنم؟
آقایون این قضیه چاقوهای مشابه که به هیچ وجه منو قانع نکرد. یه نفر دیده که پسره پدرشو با چاقو زده، دیگه چی میخوای؟ حالا اینقدر حرف بزنین تا زبونتو مو در بیاره. میفهمین چی میگم؟ من 3 تا گاراژ دارم که باید بهشون رسیدگی کنم. بیاین کارو تموم کنیم بریم.
دادستان روی چاقو خیلی خیلی مانور میداد. یه روز کامل وقت گذاشت تا به
اونم یه خره دیگه. اصلا مرتی که چی میفهمه؟
آقای محترم بهتره ساکت باشی. این بحثای جانبی فقط روند کارو کند میکنه. آقای شماره 8 شما حرف دیگه نداری؟
نه دیگه فهمید که تنها مونده.
تنهای تنها.
میخوام از همتون یه خواهشی بکنم. همتون یه بار دیگه رأی بدین. میخوام شما 11 نفر مخفیانه رأی خودتون رو روی کاغذ بنویسین. من رأی نمیدم. اگه هر 11 نفرتون رأی به گناهکار بودن پسره دادین، منم به شما میپیوندم. هممون متفق رأی پسره رو گناهکار تشخیص میدیم. اما اگه کسی رأی به بیگناهی داد، میمونیم و بحث رو ادامه میدیم.
بالاخره سر عقل اومدی.
منم موافقم. خیلی خوب شروع کنی.
به نظر منصفانه میاد. همه موافقن؟
بله.
کسی مخالف نیست؟
کاغذ رو محمد
نه. بسیار خوب. پس رأیتون رو روی کاغذ بنویسید و بدید به من.
بگیر من نوشتم.
شما هم نوشتید.
برگرد رو
بدید به من.
بفرمایید.
بفرمایید.
خیلی خوشحالم. بسیار خوب آقایون، میخوام رأی رو بخونم.
اینم برگرد.
اینم برای من.
بدید.
بفرمایید.
آماده این؟ بله. گناهکار 1، گناهکار 2، گناهکار 3، گناهکار 4، گناهکار 5، گناهکار 6، گناهکار 7، گناهکار 8، گناهکار 9، گناهکار 10. بیگناه.
گندش بزن. اون کی بوده که رأی نداده؟
ببخشید یه لحظه. این یک رأی گیری مخفیانه بوده. همه هم موافقت کردیم. نه؟
بله.
شاید اگه اون آقا میخواد ناشناس بمونه.
ناشناس؟ منظور تو از ناشناس چیه؟ هیچ ناشناسی تو هیئت منصفه وجود نداره. من خودم میدونم کی بود. شما شماره 5 خوب باشتو گرفتن.
یعنی چی؟
تو دیگه آخرشی. اول مثل همه ما رأی به گناهکار بودن میدی، بعد این واعظ خوش صدا قلب نازک تو رو تیکه تیکه میکنه.
چی داری میگی؟
به نظر تو اون بچهای محروم خلافکار بار میان تقصیری هم ندارن. تو هم نظرت عوض میشه. واقعا داره آدم بس تو به هم میخوره. دوست داری؟ دوست داری چرا نمیری؟ برو مارید چا برو.
سب کن ببینم، سب کن. با تو هم تو حق نداری با من اینطوری حرف بزنی. تو فکر کردی کی هستی؟ کی هستی؟ خوش
میکنم آقایون،
چی برای اینجوری دستی
باید باید میکنم آروم باشی.
بیا بیشی
من معلومه که من از کوره در میرم.
بیخور
ما داریم یه جنایتکار رو میفرستیم برای اعدام، مجازاتی که حقشه. حالا این آقا داره اراجیف میبافه، اراجیف تحویل ما میده.
خودت میگی
ما شدیم سر تا با گوش. چرا رأی تو عوض کردی؟ رأی تو چرا عوض کردی؟
این کشور هر کس حق داره نظرش رو بگه. ولی متاسفم که اشتباه فکر می‌کردم.
ایشی بابا نمیخواد ادای روشن فکر
کنه. یعنی چرا رأی تو عوض کردی؟ شما رأی 5 با تو.
اون رأی تو عوض نکرده. من کردم.
به به. دست خوش آقای شماره 9.
دوست داری چراشو بهتون بگم؟
نه. من که دوست ندارم چراشو بهم بگی.
با این وجود من دوست دارم بگم. مشکلی که نداره ها؟
بفرمایید، همه گوش میکنن.
این آقای شماره 8 یکه و تنها مقابل ما ایستاد. حرفش این نیست که این پسر بیگناهه، فقط مطمئن نیست. ایستادن و مسخره شدن توسط 11 نفر اصلا آسون نیست. ایشون درخواست حمایت کرد و من هم بهش دادم. من به انگیزش احترام میذارم. پسر به احتمال زیاد گناهکاره، اما من میخوام بیشتر بشنوم. حالا شما 10 نفر مقابل 2 نفر.
به نظر میاد که ما حسابی اینجا گیر افتادیم. یعنی کاری که آقای شماره 9 انجام داد خیلی غیر منتظره بود. کاش میدونستیم چرا یه همچین کاری کردن. میدونی تو کار تبلیغات بهتون گفته بودم که من توی یه مؤسسه تبلیغاتی کار میکنم، نگفته بودم؟
چرا گفته؟
بعضی از آدم ها خیلی عجیب غریبن. عجیب غریبن که نه، فقط روش های غیر عادی برای ابراز وجود دارن. منظورم که میفهمی چی میگم. احتمالاً توی کار شما اینجور چیزا هست. نه شغل شما چیه؟ با شما هستم آقای شماره 11.
من ساعت سازم.
واقعا؟
ساعت ساز؟
من فکر کنم بهترین ساعت سازا اروپایی ها باشن، درسته؟ برحال داشتم میگفتم توی کار تبلیغات هر وقت که به همچی جایی میرسیم همیشه یه سری آدم پیدا میشن که ایده های عجیب غریب داشته باشن و این واقعا منو میکشه. یعنی خیلی غیر معموله که بعضی ها ایدهشون رو با یه همچین عباراتی که از قبل آماده کردن بگن. مثلا بعضی از مدیران میگن یه ایده ای دارم بذارین اجرایش کنم ببینیم کسی جلوش خبردار وای میسه یا نه، یا مثلا بذاریمش تو اتوبوس ببینیم تا بازار خریدار پیدا میکنه یا نه. خوی ابلهانه است، ولی با مزم هست دیگه.
بگو ببینم تو بازاریابی؟ آقای شماره 8
معمارم.
میدونی فروش به وسیله تبلیغات چیه؟ تو استاد اون کاری، من دارم بهت میگم. اما روش من فرق داره. جوک میگم، نوشیدنی تعارف میکنم، دستی به سر و گوششون میکشم. سال پیش با فروختن مربای پرتقال 27,000 دلار کاسب شدم. به نسبت مربای پرتقال بدش نیست ها؟ با شما دارم صحبت میکنم آقای 8. از این اوضاع چی گیرت میاد؟ واسه تفریحه؟ آقا پسر گناهکاره، بس بذار قبل از اینکه گلو درد بگیریم بریم سر خونه زندگیمون.
چه فرقی داره که اینجا گلو درد بگیری یا توی مسابقه بیسبال؟
هیچ فرقی نداره، کلن فرقی اصلا نداره.
اون 100% گناهکاره، شکی توش نیست. تا الان باید کارمون تموم میشد آقایون. گوش کن، البته به من مربوط نیست، خودت میدونی، ولی اینجوری بهتره. فکر میکنی بیگناهه؟
نمیدونم، احتمال داره.
خب من که تو رو نمیشناسم، ولی شرط میبندم داری بزرگترین اشتباه زندگیتو مرتکب میشی. دیگه باید تمومش کنی. داری وقت خودتو تلف میکنی.
اگه خودت جای اون بودی چی؟
من اهل اگر و مگر نیستم، من یه کارگرم. این اگر و مگر و مال رئیس رؤسای ماست، ولی الان میخوام یه فرضی رو بگم. فرض کن همه ما رو قانع کردی که پسر بیگناه،
وای خدا سر،
ولی در واقع اون پدرشو کشته باشه، اون وقت چی میشه؟
به نظرم که شام همگی اینجا هستیم.
خب میخواستم بگم، خب احتمالا نکته کم اهمیتی باشه، ولی به هر حال آقای شماره 8 پسر انگیزه قتل رو داشته. میدونی که همه اون کتک ها، خب اگه اون این کارو نکرده پس کی کرده؟ چه کس دیگه انگیزه شو داشته؟ نکته من اینه، یعنی هیچ کس بدون این که انگیزه داشته باشه همین جوری راه نمیفته آدم بکشه آقا، مگه اینکه یک دیوونه واقعی باشه. درست میگم آقایون؟
تا اونجایی که من میدونم تصمیم ما قراره بر این اساس باشه که آیا هیچ شکی به قاتل بودن این پسر وجود داره یا نه. انگیزه دیگران نباید دغدغه ما باشه، این وظیفه پلیسه.
کاملا درسته، ولی نمیتونیم اجازه ورود تنها انگیزه‌ای که میشناسیم و به ذهنمون ندیم. میتونیم؟ نمیتونیم از خودمون نپرسیم که چه کسی دیگه ممکنه انگیزه‌ای داشته باشه؟ این روش درستیه. این آقا داره یه سوال منطقی میپرسه، یه نفر پیرمرده رو کشته، اگه کار پسر نبوده پس کار کی بوده؟
خب نمیدونم، پدره که یک شهروند نمونه نبوده. وکیل پسره توی دفاعیات آخرش به نکات اصلی پیشینه اون اشاره کرد، یه بار افتاده بوده زندان، همه میدونستن که آتش مهارناپذیری به قمار داشته و بازنده تمام عیاری هم بوده، اکثر اوقاتش به زد و خورد با این و اون میگذشته. اون یه آدم خشن، بیرحم و عقب مونده بود که هیچ وقت توی تموم زندگیش نتونست بیشتر از 6 ماه یه شغل ثابت برای خودش داشته باشه. پس چند تا احتمالی رو میتونیم اینجا در نظر بگیریم. ممکنه توسط یکی از همون کسایی که با هم توی زندان همبند بودن کشته شده باشه، یا یکی از اونایی که باهاشون قمار میکرده، یا توسط هر کدوم از اون گردن کلفتایی که باهاشون دمخور بوده.
این چرت و پرت‌ترین چیزی بود که به عمرم شنیدم. میدونیم که پدره آدم مزخرفی بوده، خب چه ربطی به این حرفا داره؟
من که این موضوع رو پیش نکشیدم. ایشون پرسیدن چه کسی دیگه ممکنه قاتل باشه، خب منم جواب دادم.
آقای شماره 4 هم دقیقاً همین سوالو کردن.
حالا دیگه همه واسه ما وکیل شدن.
حالا به فرض اینکه اینم جواب دادی، پیرمرد طبقه پایین صدای پسره رو میشنوه که میگه میکشمت، یه لحظه بعد میشنوه که جسد میخوره زمین، بعد میبینه پسره بدو میره بیرون، درباره اینا چه توضیحی داری بدی؟
برای من خیلی عجیب بوده که پیرمرده چطور صدای پسره رو از میون سقف شنیده.
از میون سقف نشنیده، پنجره خونش باز بوده، پنجره طبقه بالا هم باز بوده. یادت میاد که اون شب هوا گرم بود،
صدا رو از یه آپارتمان دیگه شنیده. پس تشخیص صدا نمیتونه کار راحتی باشه، مخصوصا صدای کسی که داشته فریاد میزده.
صدایی برای بهتر زیستن، تنها صداست که میماند. رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
پرسیدمت، خواندمت، با بر گل افشاندمت آمدی، بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان، تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق، زندگیست رویای زیبای شاندمت آمدی، بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت.